15 ایون است و شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. من شالوگو خوجه هستم در کنارتون و در 15 دقیقه دیگر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. وکیلان توجیک میگویند من بعد اگر کارانتین رو رعایت نکردید زندانی و اگر نقاب نپوشید جریمه میشوید.
یعنی اگر نشان دهنده امروز 58 سومون باشد 216 نهایی تا 290 سومونی پیشنهاد کرده شده است.
حکومت ایران برای فروختن معلومات و یا مجازات شخصی که درباره حرکت ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی اطلاع داده است. سبق از گذشته ها در جنوب قرغیزستان در سال پیش در همین روز میان قرغیز ها و ازبک تباران نزاع قومی برخاست.
وقتی زره پوش ها به اینجا آمدن همه گریخت و آنها دروازه ها را با همین زره پوش ها شکسته و تیراندازی سر کرده آتش کشادند.
امروز وکیلان مجلس نمایندگان از تعیین جزا برای نداشتن نقاب و پهن کردن اطلاع بر دروغ جانبداری نمودند. به همین ترتیب پخش اخبار غلط در رسانه ها و شبکه های اینترنتی در برای پاندمی اکنون جوابگاری دارد. جریمه نشر چنین خبر برای شخصان واقعی و حقوقی از 580 تا بیش از 11000 سومونی را در بر میگیرد. من بعد برای نپوشیدن نقاب نیز جریمه خواهند کرد و در صورت پنسوزی بیماری پشت پنجره زندان میبرند. جزئیات را علی شیر ظریفی و شهلوی عبدالله در دست دارند.
وکیلان پارلمانی تاجیکستان طرحی را قبول کردند که بر اساس آن شخصانی که باعث به پنجشوی بیماری خفناک میگردند از 2 تا 5 سال و در صورت تکرار یافتن از 5 تا 10 سال به حبس محکوم میشوند.
زیرا خصوصیت و درجه خوفناکی جمعیتی جنایتی در شرایط مقرری صادر شده نسبت به کرداری که هنگام پیدایش و پنجشوی بیماری برای انسان خوفناک یا هنگام عملگردانی چاره‌بینی های محدود کننده قرنطینی صادر میشود، از لحاظ وزنتر بودن عاقبت های خوفناکی جمعیتی آن تفاوت دارد.
طرح وارد کردن تغییرات به کدکس جنایی تاجیکستان از طرف وزارت عدلیه پیشنهاد شده است. در جلسه همچنین تغییر ایلاوه ها به کدکس ماموری وارد شد که برای نداشتن نقاب طبی از 2 تا 5 نشاندهنده برای حساب ها یعنی تا 290 سومونی جریمه پیش بینی میکند.
در شرایط پیدایش و پنشوی بیماری که برای انسان خفناک است یا اینکه هنگام عملگردانی چاره‌بینی های محدود کننده قرنطینی در جای های جمعیتی برخلاف طلبات مخصوصی مقامات وکالتدار دولتی در سایه تندرستی به نقاب قرار داشتند، به اندازه از 2 تا 5 نشاندهنده، یعنی اگر نشاندهنده امروز 58 سومون باشد 216 نهایی تا 290 سومونی پیشنهاد کرده شده است.
تعیین مجازات برای نقض معیارهای بهداشتی در شرایط پاندمی در حالی است که برخی ساکنان میگویند مجازات راه حل مسئله شده نمیتواند.
290 زیاد است برای اشتراف.
فکر میکنم که نفرایی که از این مسئله کمتر کنورجویی میکنند، کمتر فارغ بواستند، برای همین خوب است.
مسئله تعیین مجازات برای نقض معیارهای بهداشتی از راه قانونی در حال صورت میگیرد که تا سنه 9 ایون طبق اطلاع رسمی شماره سرایت یافتگان به کووید 19 بیش از 4500 و قربانیان از این بیماری 48 تن را تشکیل داده است. آماری که برخی از آگاهان و کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن شبهه نموده میگویند چنین آمار میتواند از این بیشتر باشد.
ایران یک شخصی را که با انتقال معلومات در برای حرکت یک ژنرال ایرانی متهم می شود به اعدام محکوم نمود. ابتدای سال روان ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب ایران توسط هواپیمای بدون سرنشین در نزدیکی های فرودگاه بغداد کشته شد. ماه انور قتل سلیمانی باعث تشنج میان واشنگتن و تهران گردید. سخنگوی دادگاه ایران غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه 9 ایون گفت دادگاه عالی ایران حکم اعدام سید محمود موسوی مجد رو به تغییر گذاشت.
این محل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی رو جمع‌آوری کرده بود و در اختیار سرویس بیگانه قرار داده بود، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد و شعبه 19 دیوان عالی کشور هم اخیراً این حکم رو تأیید کرده.
با گفته همین منبع محکوم شده از نومی دوره‌های مرکزی کشفی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل پول زیاده به دست آورد. معلوماتی که او در مقابل پول فروخت برای کشتار ژنرال سلیمانی استفاده شد. بعد کشتار سلیمانی ایران یک پایگاه آمریکایی عراق را مشکبار نموده با 110 نظامی آمریکا آسیب رساند. میوریم با موضوع دیگر. امروز در جنوب قرقیزستان مراسم یادبود دهمین سالگرد جنجال قومی در شهر اوش دایر شده. پرزیدنت قرقیزستان در زیر مجسمه قربانی ها گل گذاشت. سورونبوی جینبیکوف همچنین با پیوندان هلاک شده ها صحبت کرد. جینبیکوف در پیام خود گفت حوادث ماه ایون سال 2010 مشکل ترین سنجش برای دولت قرقیزستان بود و گذشته باید برای تحکیم وحدت و رشد ملت سبق شود. نیزه های قومی که میانی اوزبیکو و قریزوی ساکینی جنوب قرقیزستان در سال پیش سرزد جونی صدها نفر را گرفت. آتش نیزه در دویومی شهر کلانترین کشور اوش علنگ زد و با کشتارهای بی‌رحمانه نابود کردن هزارها خانه های مردم اوزبیک و قرقیز و به طور دست جمعی به جا شدن اوزبیکای محلی سبب شد. ژورنالیستان رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که خشونت های در سال پیش را پوشش دادند و تحولات آن حوادث را آوردند.
خشونت هایی که میانی نمایندگان قوم های اوزبیک و قرقیز در ماه ایون سال 2010 سر زد غیر چشم داشت و بی‌رحمانه بود. صدها نفر جان داد. آن زمان این مرد اوزبیک در صحبت با رادیوی آزادی دیده هایش را نقل کرده بود.
آنجا پیرانسالان، جوانان، معیوبان بودند. حملگران تیراندازی می کردند و می کشتند. در اینجا چهار جسد خواب بود. سه پسر جوان و یک زن پیر.
خشونت در دومین شهر عظیمترین و سرجمعیت و بسیار ملت قرقیزستان شهر اوش سر زد. طبق گزارش ها نزاع از جنجال در یک قمارخانه محلی شروع شد. خشونت ها به زودی به جلال آباد، بازار قربان و دیگر شهر و مناطق جنوب پهن گردید. چند هزار خانه و بینا پره خراب شد.
اینجا خانه های سوخته اوزبیک ها، انا اونجا یک خانه قرقیز. نگاه کنید، با آن هیچ چیز نشده است، حتی تریزه هایش نشکسته است.
در اوج حمله های خشونت بار خانه های قرقیز ها هم آسیب دید، ولی اکثر حمله ها بالای خانه های اوزبیک های محلی بودند. نقش نیروهای امنیتی بحث برانگیز است. گزارش های نشر شد که مردان نظامی پوش سوار زیره پوش ها به محله های اوزبیک نشین وارد شدند. مقامات ادعا کردند که لباس های نظامی و ماشین ها دزدیده شدند. آن زمان این مرد اوزبیک صحنه خشونت ها را چنین تصویر کرد.
وقتی زیره پوش ها به اینجا آمدند، همه گریخت و آنها دروازه ها را با همین زیره پوش ها شکسته و تیراندازی سر کرده آتش کشادند.
یک تحقیقات بین المللی می گوید در این خشونت ها 470 نفر کشته شد. تخمیناً 3/4 آنها اوزبیک ها بودند و باقی مانده ها قرقیز. ارنست نورماتوف خبرنگار رادیوی آزادی در زمان حادثه های اوش در این شهر زندگی می کرد.
توش طرفتان تراغ جایلار چوتب
خانه ها دود میکرد، ماشین ها را آتش میزدند. من شهری را که در آن زندگی کردم نشناختم. در کوچه ها بسیاری ها با کلتک های آهنی و نقاب میگشتند. دیدن این که نفرانی که دیروز دوست و برادر خونی بودند و در آن واحد به دشمن تبدیل شدند بسیار
دردناک بود.
جنربیک اوقویف سابق خبرنگار رادیو آزادی و حالا عضو پارلمان قرقیزستان است. او هم شاهدی
بی‌نظمی ها بود.
ما گروه جوانهای بسیار با غضب را دیدیم که سلاح‌های نظامیان را به دست گرفته آماده بودند هر کس و هر چیز را کشته و نابود کنند. در یک روز شهر به میدان جنگ تبدیل شد و آتش علنگ زد. دودی آتش و جسدهای خون‌آلود به چشم می‌رسید.
خبرنگار رادیوی آزادی بروس پنیر که چند روز بعد حادثه ها به این شهر رسید درباره خشونت ها در این شهر گزارش ها
نوشتند.
چندین حادثه رخ داد که درباره شون به من مردم نقل کردند. ازدحام مردم اول در راه کسی را تعقیب کرده، بعدا آنها را به زمین پخش کرده، از بالایش بنزین ریخته، آتش
زده.
از ترس جان خود صدها هزار ازبک رو به فرار آوردند. بسیارشان در قرارگاه های مهاجران در خط مرز با ازبکستان جای گرفتند. در خشونت های سرزده کی گناهگار بود؟ این سوال همانا بی پاسخ میماند. حادثه ها چند هفته بعد آن سر زد که پرزیدنت قرقیزستان قرمانبیگ باقیف در پی اعتراض های مردمی از قدرت برکنار شد و در کشور خلای قدرت ایجاد شده بود. برخی نیروهای وفادار به باقیف را در تحریک خشونت ها و بی‌ثبات کردن کار حکومت نو گناهگار کردند، ولی این چیز اثبات نشد. همین چیز معلوم است که روابط ساکنان ازبک و قرقیز تا هنوز پرتنش باقی میماند.
برمیگردیم به تاجیکستان و به موضوع کرونا ویروس. بیماری کووید 19 در سراسر جهان بار دیگر نقش بارزی پزشکان را در راه نجات انسان ها به نمایش گذاشت. در اکثر دولت ها هر روز در شبکه‌های اجتماعی کاربران طبیبان را قهرمان های زمان نام میبرند و برایشان کف میکوبند. تاجیکستان نیز در این راستا استثنا نیست. کاربران تاجیک هم نه تنها از کار و پایگاری پزشکان ستایش میکنند، بلکه برای حفظ جان آنها در این نبرد سهم خود را میگذارند. محمودجان رحمت‌زاده در همین باره گزارش دارد.
فعالان گروه فیسبوکی کلاب من در حجم 200 هزار سومانی و بیمارخانه های منطقه کلاب کمک کردند. اقدام تشکر به طبیبان را فعالان این گروه یک ماه پیش راه اندازی کرده و بیمارخانه های 9 شهر و ناحیه منطقه لوازمات طبی دسترس کردند. این کمک دوم در دایره همین اقدام است. فعالان گروه میگویند مرحله اول کمک ها 63 هزار سومانی را در بر می گرفت و اساسا مواد طبی، بهداشتی و لباس های محافظتی آورده به طبیبان تقدیم کرده بودند.
با این وسیله کمی هم باشد سهم خود را در یک جویگی با فعالان صاحب کاران و جوانانی بگیم خیرخواه در این نبردم گیم خطو نمی کنیم گذاشته استودهیم.
در مرحله نوبتی کمک ها 12 نمود نامگوی لوازمات طبی را آورده به سرطبیبان سپردند.
بله، در مرحله نوبتی زیاده از 12 نامگو با مبلغ 200 هزار سومانی تشکیل می دید. مرحله اولین ما مرحله یکم گیم کمتر محدودتر بود، 14 نامگو و 65 هزار سومانی بود. در این مرحله ما تصمیم گرفتیم که همه بیمارخانه های شهر نوایی منطقه رو در بر گیریم و با این لوازمات طبی مساعدت کنیم سهم خود رو گذاریم.
این کمک ها در حالی رسیدند که بعدی به قید گرفتن بیماری همگیر در تاجیکستان اکثر طبیبان شکایت میکردند که به مواد طبی، بهداشتی و لباس های محافظتی نیاز دارند. با پخش شدن ویروس کرونا در تاجیکستان، فعالان جامعه شهروندی در چند منطقه کشور برای کمک به طبیبان مبلغ جمع کردند. هرچند مقامات میگوید بیمارخانه ها با مواد ضروری تامینند، پخش عکس و شکایت های جداگانه طبیبان برعکس گفته مقامات را نشان میداد.
و با وجود بسته بودن مرز قزاقستان و ازبکستان در دوام تقریبا یک هفته 140 شهروند تاجیکستان در گذرگاه سرحدی ژیبک ژولی جمع آمدند. این گروه دوم شهروندان تاجیکستان است که در مرز جمع میشوند و از مقامات طلب دارند برای بازگشتشان به وطن کمک رسانند. در میان آنها زنان از جمله یک زن حامل نیز هست. تجمع گروه دوم مهاجران در گذرگاه مرزی بعد از 3 ایون مشاهده میشود. برای آشنایی با خبرهای نو از وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org استفاده کنید. گزارش‌های روز و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی نیز فعالاً بینندگان عزیز.
خیلی صاف قیمت میکنی خیلی ارزان شد. دست سامان ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
هوا بی نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان محترم، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 10 ایون طرح اضافه‌ها را به کدکس جنایی قبول کردند که بر اساس آن شخصانی که سببگار پهشوی بیماری خفنوک می شوند از 2 تا 5 سال و اگر تکرار شود از 5 تا 10 سال به حبس محکوم می شوند. طرح اضافه‌ها را وزارت عدلیه پیشنهاد کرده است. مظفر اشوریان وزیر عدلیه در پارلمان گفت چنین مقررات برای ویران کردن قاعده های تندرستی در دوره بیماری گذرانده کرونا ویروس نیز داخل دارد. در جلسه همچنین دیگرگونی و اضافه ها به کدکس اداری درآورده شد که برای نداشتن نقاب طبی از 2 تا 5 نشان دهنده یعنی از 116 سومونی تا 290 سومونی تاوان پیش بینی میکند. مخامات جمهوری باشقردستان با مردمی تاجیک و خانواده حاجی مراد قلندروف که هنگام خلاص کردن کودک در آب غرق شده جان داد اظهار همدردی کردند. جانشین نخست وزیر باشقردستان فنور یگفاروف روز 9 ایون در پاسخ خطی به رادیو آزادی نوشت: ما پیش از همه به نزدیکان و عزیزان حاجی مراد قلندروف اظهار همدردی میکنیم. باید تمامی صحنه فاجعه را تحقیق کنیم و مقامات تفتیشات به این کار مشغولند. ولی از حالا می شود گفت انسانی را از دست دادیم که رحمدل است و نسبت به سرنوشت دیگران بی‌پروا نیست. حادثه 7 ایون در دریای بیلیا در شهر اوفا روی داد. حاجی مراد قلندروف و یکی از دوستانش برای استراحت به لبی دریا رفته شاهدی به آب افتادن دو کودک شدند. هر دو خود را به آب انداخته کودکان را تا ساحل آوردند. ولی حاجی مراد از آب بیرون برآمده نتوانست. مجرای آب جوان تاجیک را با خود برد. جسد او را پس از چند ساعت یافتند. کارشناس نمایان بیماری های سرایت کننده در ایالات متحده بیماری همگیر کرونا ویروس را یکی از بدترین بیماری ها در تاریخ جهان نامید و بار دیگر آگاه کرد که طغیان آن هنوز به پایان نرسیده است. دکتر انتونی فاوچی روز 9 ایون پس از آنکه شماره فوتیدگان در جهان به زیاده از 411 هزار و شماره گرفتاران به 7.2 میلیون کس رسید، چنین بهاگذاری کرد. فاوچی گفت کووید 19 بیماری بیمانند راه نفس که از کرونا ویروس پیدا شده است، توانایی به آدمان گذشتن و کشتن را دارد. معلوم شد که بدترین دهشتی من است. هرچند امیدانست که طغیان بیماری مانند به بیماری همگیری جاری می تواند روی دهد، سرعت پهنشوی آن او را به حیرت آورد. وی گفت این تقریبا یک ماه دوام یافت، در حالی که بسیاری بیماری های به آسانی گذرانده از 6 ماه تا 1 سال کشال می‌یابند تا توانند در سرتاسر جهان پهن شوند. فاوچی که در کنفرانس آنلاین سخنرانی کرد بار دیگر تاکید نمود که باور دارد واکسینه پیدا کرده خواهد شد. مراسم خیرباد با جورج فلوید امریکایی افریقایی نژاد که از زورآور پلیس به هلاکت رسید و مرگ او دعوت‌های گسترده اصلاحات نظام عدلی امریکا را برانگیخت روز 9 ایون در هیوستن تگزاس برگزار شد. در مراسم تنها نزدیکان و پیوندان فلوید بودند. او را در شهر پرلین در کنار مادرش به خاک سپردند. کیتلی مکگی عمه جورج فلوید روز سه‌شنبه 9 ایون هنگام مراسم دفن برای جورج فلوید در هیوستن تگزاس سخن گفت و از جمله چنین گفت: من فقط می خواهم به هر یک شما تشکر گویم. من در سراسر جهان چنین یک آیله بزرگی به دست آورده ام. حالا من خواهران و برادران زیادی دارم و من می خواهم به همه شما سپاس گویم. نام های بسیاری هستند که باید در یاد گیریم، اما خداوند در دلش می داند که من این آیله فلوید را دوست می دارم. تلویزیون های بی بی سی، سی این این، یورو نیوز، سکای نیوز و دیگران مراسم ویدئو را زنده نمایش دادند. Дерек Човин, корманди акнун пешини полис, ки дар марги Флойд гумонбар аст, 8 июн бори нахуст ба додгоҳи Миннеаполис ҳозир шуд. Бори дигар ӯ 29 июн ба додгоҳ ҳозир хоҳад шуд. Аз 12 узви шӯрои шаҳрии Миннеаполис, ки Флойд 25 май аз зӯровари корманди полиси он ҷон дод, хостанд идораи полиси шаҳрӣ барҳам дода шавад, зеро ба гуфтаи онҳо он ислоҳ нашаванда аст. Додгоҳи ноҳияи якуми майи шаҳри Бишкеки Қирғизистон баррасии парвандаи порагириро дар сохтмони осорхонаи таърихии шаҳр ва сохтмони ипподром дар Чулпонато ба поён расонд. Дар ҷаласаи рӯзи 9 июн додгоҳ сарвазири пешини ин кишвар Сафар Исҳоқовро ҷинояткор шинохт ва барои ҳар кадом ҷинояти кардааш 12.5 сол ҳукм ба зиндон дод. Поёни хабарҳо аз бахши тоҷикии радиои Озодӣ.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی
وکیلانی پارلمانی تاجیکستان روزی 10 ایون طرح ایلوه ها با کودکس جنایی را قبول کردند که بر اساس آن شخصانی که باعث به با پنجشبی بیماری خفناک میگردند از 2 تا 5 سال و در صورت تکرار یافتن از 5 تا 10 سال به حبس محکوم میشوند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. تا این دم در کودکس جنایی برای نقض معیارهای بهداشتی که سبب بیماری عموی یا زهرآلودشوی ساکنان می شود، جریمه در حجم تا 58 هزار سومانی یا 2 سالی کارهای اصلاحی و یا به همین مهلت حبس پیش بینی شده است. طرح ایلوه ها را وزارت عدلیه پیشنهاد کرده است. مظفر اشوریان وزیر عدلیه در پارلمان گفت چون این مقررات برای نقض قاعده های بهداشتی در دوره پاندمی نیز دخل دارد. در جلسه همچنین تغییر ایلوه ها به کودکس ماموری وارد شد که برای نداشتن نقاب تیبی از 2 تا 5 نشاندینده یعنی از 116 سومونی تا 290 سومونی جریمه پیش بینی میکند. برای پخش اخباری غلط در رسانه ها و شبکه های اینترنتی در باره پاندمی نیز جوابگری پیش بینی شده است. جریمه پخش اخباری غلط برای شخصان واقعی از 10 تا 20 نشاندینده برای حساب ها و برای شخصان حقوقی از 150 تا 200 نشاندینده برای حساب ها را تشکیل میدهد. روشن رجب‌زاده معاون رئیس کمیته اوید به قانونگذاری و حقوق انسان در مجلس نمایندگان پس از انجام جلسه در صحبت به رادیو آزادی گفت هدف از چنین تغییر ایلوه ها به کدکس جنایی جزا دادن ساکنان نیست.
مقصد اساسی حکومت و پارلمان جمهوری تاجیکستان این جزا دادن شهروندان نیست، لیکن از آن سببه که در تمام مقیاس جهان این بیماری علاقه پان شده استفاده است، حکومت جمهوری تاجیکستان نیست این معیارها را پیشنهاد کرده استفاده است.
برخی ها میگویند پیشنهاد مجازات از یک جهت خوب است که ساکنان برای با نقاب گشتن تا جایی از احتیاط کار میگیرند، ولی گروه دیگر میگویند قبل از جزا را پیش بینی نمودن باید شرایط فراهم کرده شود و نرخ نقاب و دیگر موادهای لازمه کاهش داده شود. دلربا اشوروا ساکن شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت
فکر میکنم یک نفر دو نفر که جریمه کردن دیگرو بعد کمتر بیدار میشن، کمتر مسئولیتش میکنن.
اما نرگس خواجایوا ساکن دیگر پایتخت میگوید تا 290 سومونی پیش بینی نمودن جریمه برای بی نقاب گشتن تصمیمی درست نیست.
آدم از کجا پول میآورد برای این اشتراک؟
برخی از آگاهان امور میگویند در مجموع اندیشیدن چاره ها برای جلوگیری از سرایت کرونا ویروس خوب است، ولی جریمه و دیگر نمود مجازات ها در شرایط تاجیکستان میتواند های فساد را میانی کارمندان مقامات افزایش دهد، زیرا مسئولان از چنین امکان سوء استفاده میبرند. تاجیکستان روز 30 اپریل بیماری کووید 19 را در کشور اعتراف نمود و تا روز 9 ایون 4690 نفر به این بیماری گرفتار شده 48 نفر فوتیده است. بعضی کاربران شبکه های اجتماعی و آگاهان امور به درستی آمار رسمی شبهه دارند و میگویند ممکن است تعداد گرفتاران و تلفات از بیماری در تاجیکستان زیاد باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبر مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
چندی از ساکنان جماعت واروخ اسفره دعوا دارند که هفته گذشته مرزبان های قرغیزستان به چاروای آنها حمله کرده 9 گاو را با کرد زخمی نمودند. مقامات اسفره حادثه را تصدیق میکنند، اما خدمات دولتی مرزبانی قرغیزستان میگوید جانب تویسان رسما هیچ اعتراضی نکرده است. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یکی از ساکنان جماعت واروخ روز 7 ایون در نواری که به رادیو آزادی فرستاد گفته است به شکم و گردن گاوش 4 دفعه کرد زدند و جانور دیگر به خود نمی آید. اقبال الیاس‌زاده سخنگوی حکومت اسفره می گوید حادثه 4 ایون در چراگاه پلی آفتابرویه در نزدیکی مرز با قرقیزستان رخ داده است. به قبل او چراگاه به حدود تاجیکستان تعلق دارد. یک عضو کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان نیز به ذکر نامش گفت که پلی آفتابرویه سالها باز چراگاه ساکنان واروخ است و قطعه بحثی به شمار نمی رود. مقامات سرحدبانی قرقیزستان خبری حمله به چاروای مردم واروخ را به اساس نامیده گفتند مسئله مورد بررسی جانب ها قرار گرفت ولی طرف تایسان هیچ شکایت نکرد. گلمیرا باروبایوا سخنگوی خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان 9 ایون بر رادیو آزادی گفت روز 8 ایون در گفتگو شنیده که نمایندگان دو طرف شرکت کردند جانب تاجیکستان گفته است نسبت به سرحدبانهای ما هیچ شکایتی ندارند. از شرح سخنگوی حکومت اسفره متاسفیم که به رسانه‌ها چنین خبر را داده است، حالانکه کوشش به خرج دادن لازم است تا از سرزدن مناقشه و اغوا پیشگیری کرده شود. پس از اظهار نظر نماینده خدمات مرزبانی قرقیزستان به اقبال الیاس‌زاده سخنگوی حکومت اسفره مراجعه کردیم. وی گفت در ویدیو روشن دیده می شود که سرحدبانان قرقیزستان 9 گاو ساکنان واروخ را زخمی کردند. من به هر گپی گفتم مسئولیت دارم، مردم واروخ گاوهای خود را چاک نمی کنند، گفت اقبال الیاس‌زاده. ساکنان واروخ میگن باری دوم است که با چنین طرز به چاروای آنها حمله صورت میگیرد. سال گذشته در آخرهای ماه می به بدن گاوها چند ضربی کارد زدند و حتی پایهایشان را شکسته بودند. نقل کرد دامولا مقام الدین امام خطیب مسجد واروخ. به قبل او حادثه های اخیر در مرز با قرقیزستان یکی پی دیگر رخ داده وضع را پیچیده و ساکنان را نگران کرده است.
اما یک سای آفتابروی میگم اما سای آفتابروی به تاجیکا تعلق داشت. همو سایی با بردست داره مردم گوشن میچارون همو جنا. ترگزا دعوا کرده انا همین سایی این ما گفته اکو گوهی برامدگی این خیلی سینوش بریدی و کارد زدی و انا میخیل و گوهی از او دوستی و خلاه گفت گوهی که یک و چیزی که بیزبان باشد. با حاضر با همین کاروی کار شده است.
یک روز پیش از حمله به چاروا میان ساکنان اقصای و ماموران میلیسه وارخ جنجال سر زده است. تقریبا یک سال پیش در چهارراهی تنگی واروخ اسفره و اقصای قرقیزستان دیدار رهبران تاجیکستان و قرقیزستان صورت گرفته بود. در آن ملاقات رهبران دو کشور به تیزانیدن روند تعیین مرزها تاکید کردند و ذکر نمودند که مرز را به دروازه صلح تبدیل می دهند. اما طور ساکنان هر دو طرفی مرز نقل می کنند در یک سالی که گذشت نه اینکه پارچه از قطعه بحث تعیین و علامت گذاری نشد، بلکه مناقشه ها در منطقه های مرزی افزوده است. مرز تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا هر سر چند وقت شاهد مناقشه میان ساکنان نزد مرزی می شود که بعضن مزبانان نیز به آن همراه می شوند. جنجال و تیراندازی در منطقه های علامت گذاری نشده این مرز برای آب و زمین و چراگاه گاه به خونریزی می انجامد. تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر مرز دارند که تاکنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. دو طرف با وجود گذشته سالها نتوانستند سر منطقه های بحث برانگیز به سازش رسند و خط مرز را بکشند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادگاه ولایتی ختلان محمد سعید اکرموف سرخطیب مسجد ناحیه واسه و سنزه پیوند او را به عضویت در سازمان در تاجیکستان ممنوع برادران مسلمان و یا اخوان المسلمین گناهکار دانست، اما سرخطیب و سه برادرش را شرطاً آزاد کرد. 10 نفر دیگر از جمله پسر و داماد و جنهای سرخطیب از 5 تا 7 ساله به زندان محکوم شدند. حکم روز 8 ایون صادر گردید. نزدیکان محکوم شده ها میگویند آنها اتهام را نپذیرفتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهد. هم. بابا جان شیرعلی دادرسی دادگاه ولایت ختلان و مسئول بررسی پرونده روز 9 ایون برده آزادی گفت محکوم شده ها به تشکیل فعالیت سازمان افرادگرایی و عضویت در آن گناهکار هستند. محمد سید اکرم و برادرانش و خویشاوندان دیگری او قریب 4 ماه پیش از سوی مقامات انتظامی ولایت ختلان دستگیر شدند. محمد سید اکرم و سرخطیب مسجد ناحیه واسه پسرعمک سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علمای تاجیکستان است. عبدالقادر زاده روز 9 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت بیمار است و نمیتواند در این باره صحبت کند. اما نزدیکان دیگری محمد سید اکرموف در صحبت به رادیو آزادی از حکم دادگاه نارضایتی کردند. یکی از آنها به ذکر نامش گفت گناه اکرموف و 13 نفر از خویشاوندان او در دادگاه ثابت نشد، ولی صرف نظر از این آنها به زندان محکوم شدند. بابوجان شیرعلی دادرس پرونده میگوید اگر خویشاوندان سرخطیب ناحیه واسه از قرار دادگاه ناراضی اند، میتوانند به زینه های بالای شکایت برند و هنوز به این فرصت دارند.
آنو در مدت 5 شبانه روز نسخه حکم سپرده میشن. هر کسی که نوازی باشه میتوانم و از دینه های بلوی سیدش شکایت.
در حالی که مقامات تفصیلات پرونده و حکم را آشکار نمی‌کنند، یکی از پیوندان محمد سید اکرموف گفت چند نفر از فرزندان اکرموف سال‌های پیش در مصر تحصیل می‌کردند و با دعوت مقامات سال 2014 به وطن برگشته بودند. از میان محکوم شده‌ها عبدالعزیز اکرموف پسر سرخطیب بارها در تلویزیون موج آزادی ناحیه واسه در موضوع مبارزه با تروریسم صحبت کرده است. از جمله او در یک صحبتش گفته است
امروز یکی از چیزهایی که بیشتر ما را نگران می‌کند یا من مردم سیاره رو نگران کرده است این گروه های افرادگرایی و اکستریمیستی که تمام جا رو فرا گرفتن، گروه های مختلف با نام مختلف. یکی از راه های پیدایش آنها یا یکی از سبب های عامل هایی که گروه های افرادی در هر جا پیدا میشن این تحصیل کردن غیر رسمی و غیر قانونی در هر گوشه و کنار جهان است.
نزدیکان رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان در دایره قضیه پرسر و صدای بازداشت 10 نفر با گمان عضویت در سازمان ممنوعی اخوان المسلمین دستگیر شدند. دادستان کلی تاجیکستان در ماه مرد شماره آنها را 154 نفر گفته بود. بازداشت افراد متهم به عضویت در اخوان المسلمین در اوایل ماه ژانویه امسال آغاز شد. مقامات افراد متهم به عضویت در این گروه را در منطقه‌های گوناگون کشور بازداشت کردند. در میان آنها استادان دانشگاه ها، تاجران، دانشجویان و کارمندان نهادهای دولتی نیز می باشند. سازمان اخوان المسلمین از سال 2006 باز در کشور منع است. سال 2016 چند امام خطیب در ولایت سغد با جرم عضویت در این سازمان ممنوع به زندان محکوم شده بودند. اخوان المسلمین یک سازمان مذهبی و سیاسی است که سال 1928 در مصر تأسیس یافته، فعالیتش در برخی از کشورهای عربی نیز ممنوع است. پیروانش آن را یک سازمان معتدل دینی می حسابند، ولی دادستان کلی تاجیکستان می گوید هدفی آنها سرنگون کردن حکومت با راه زوری و برقرار کردن دولت اسلامی در این یا آن کشور است.
امیر حمزه حریموف یکی از آخرین پناهجویان تاجیک است که در زمان جنگ داخلی تاجیکستان به افغانستان فرار کرد و آنجا ماند. امیر حمزه حلیموفی 52 ساله زاده روستای جر قرغانی ناحیه قبادیان 8 سال پیش درخواست شهروندی افغانستان را کرده است و بعدی به قول خودش سرسانی و سرگردانی زیاد چند پیش پاسخی رد گرفت. امیر حمزه حلیموف با خبرنگاری رادیوی آزادی در افغانستان گفت که به سبب عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی بودنش نمیتواند به تاجیکستان برگردد چون میترسد که او را به جوابگری جنایی میکشند. حالا میخواهد حق پناهندگی کشور دیگری را به دست آورد و از مقامات افغانستان و کمیسریت عالی پناهندگان سازمان ملل خواسته است کمک رسانند. او با خبرنگاری رادیو آزادی گفت:
خود امی وزارت خارجه و وزارت مهاجرین چندین بار برای من مکتوب صادر کردند که قضیه شما مربوط یونیسیار میشه، باید یونیسیار همکاری بکنن و خواهش میکنم این همی درخواست ما را اگر شما با یونیسیار میرسانه که یونیسیار باید در این موید همکاری بکنن.
امیر حمزه حلیموف 23 ساله بود که جنگ داخلی در تاجیکستان اوج گرفت و او را به افغانستانی همسایه برد. حالا با همسر و دو فرزندش در پایتخت شهر کابل زندگی میکند و 4 فرزند دیگرش در تاجیکستان، روسیه و پاکستان هستند. دخترش ازدواج کرده برای زندگی به شهر پیشاور پاکستان رفته است. سال 2007 سه پسرش به تاجیکستان برگشتند. با گفته پناهجوی تاجیک، نداشتن شهروندی افغانستان و اسناد قانونی دیگر سبب شده است که فرزندان و خانومش که درس می‌خواندند از ادامه آموزش محروم مانند. امیر حمزه حلیموف از نبود توجه مقامات افغانستان و مؤسسه سازمان ملل مایوس شده است و میگوید تنها این را می‌خواهد که به کشور دیگری برود و یک زندگی عادی داشته باشد.
فامیلم پراکنده است در هر جای تاجیکستان، از یک درسی است، خودمان 4 نفر ما در اینجا هستیم. ما گفتیم یک کشوری آرام بریم، ام بریم که کلمان یک جای شویم، باز از طریق بعض مراجع اونا را بخواهیم یا خودشان بیاین اگر بتانن اونا.
وزارت مهاجرت افغانستان میگوید این کشور قانونی پناهندگی ندارد و به همین سبب نمیتوانند با مشکل امیر حمزه حلیموف بیش از 400 پناهجوی دیگری که در افغانستان به سر میبرند رسیدگی کنند. عبدالواسید انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت به خبرنگاری رادیو آزادی در افغانستان گفت طرح قانون در باره پناهندگی را 5 سال پیش تهیه کردند و به وزارت عدلیه فرستادند، اما این طرح تا حال برای موافقه و تصویب به نهادهای دیگر فرستاده نشده است.
ما هیچ کاری در این راستا کرده نتوانستیم. اگر میکردیم باید قانون وجود میداشت که ما مطابق به همون قانون عمل میکردیم، ولی که قانون نبود تصویب نشد. از این لحاظ وزارت مهاجرین نمیتونه که بدون داشتن قانون عملی را انجام بده، چه در بخش تحصیلی بوده باشد یا در بخش اشتغال و موضوعات دیگری.
خبرنگاری رادیو آزادی در افغانستان میگوید در کمیسریت عالی پناهندگان سازمان ملل نخواستند قضیه امیر حمزه حلیموف را شرح بدهند. امیر حمزه حلیموف 6 سال پیش در یک گفتگوی با بخش تاجیکی رادیو آزادی دایر به سبب برنگشتن به تاجیکستان گفت هرچند والدین و برادران و خواهرانش بعد از ختم جنگ برگشتند، ولی او از بیمیان که کشته می شود به وطن نرفت. بعد از آغاز جنگ شهروندی در تاجیکستان در سال 1992 100,000 از شهروندان کشور از ترس کشته شدن به افغانستان گریختند، ولی بعد از پایان آن در سال 1997 به استثنای 100 نفر بقیه برگشتند. حالا امیر حمزه از تعداد انگشت شمار و شاید یگانه پناهجو تاجیک است که در افغانستان مانده است، کشوری که سالانه هزاران نفر شهروندانش از آن میگریزند و در خارج تقاضای پناهندگی میکنند.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب، پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما با ما کمک کنید و ما با شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
مفتشان دادستان کل تاجیکستان نسبت به 6 ساکن ناحیه خراسان که در اعتراض روز 17 می اشتراک کرده بودند پرونده جنایی باز کردند. ده ها نفر از دو دهه ناحیه خراسان که به اثر آمدن سیل خانه و در و زمین های خود را از دست دادند روز 17 می به نشان اعتراض راه باختر دوشنبه را بستند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزویی کریم میشنوید. یک منبع از رادیوی آزادی در حکومت ولایت ختلان روز 9 ایون بر رادیوی آزادی گفت که 4 نفر در بازداشت قرار داشته، 2 تن دیگر به شرط بیرون نشدن از ناحیه در آزادی هستند. به گفته منبع آنها به دعوت ساکنان به اعتراضی عمومی و ویران کردن ترتیبات جمعیتی عیبدار میشوند. پرونده را مفتشان پرکراتورای جنرالی تفتیش دارند. اینها جوانان بودند که در همان روز اعتراض اشتراک کرده مردم را گفتند که راه به دوشنبه را بندید. گفت همصحبتی ما در دادستانی ناحیه خراسان بر رادیو آزادی بازداشت جوانان را تصدیق و رد نکردند، ولی گفتند که تفتیش پرونده در صلاحیت آنها نیست. رحمت الله سفرزاده رئیس ناحیه خراسان نیز گفت که از بازداشت ساکنان ناحیه آگاه است، ولی تفتیش حادثه بر دوش مقامات ذی‌دخل است و او جزئیات نمی‌داند. در حالی که مقامات تفتیشات و مسئولین محلی حاضر نشدند شخصیت افراد بازداشت شده را آشکار کنند، اما منبع‌های رادیوی آزادی از آنها محمد کریم حسنوف، محمد رجب خالوف و برادران حسین و کرامت الله حسینوف ها نام بردند. با گفته منبع آنها ساکنان دهه نعمت الله اسدالله می باشند. شام 14 می در نتیجه آمدن سیل در ناحیه خراسان یک نفر به هلاکت رسیده، منزلی چندی از ساکنان ضرر دید. مقامات اداره حالتهای فوق‌العاده در ناحیه خراسان میگویند حدود 10 خانه پر ویران شده، ولی ساکنان میگویند حساراتی رسیده از این زیاد است. با گفته ساکنان در 2 جماعت زیاده از 50 چاروای مردم نیست شده، همزمان چند ماشین زیر خاک مانده است. خراسان از ناحیه‌های آسیب پذیر در برابر آفت‌های طبیعی به خصوص سیل است. سال‌های گذشته نیز آمدن سیل به این ناحیه ضرر زیادی رسانده بود. بار اخیر در ماه مرد امسال یک ساکن ناحیه خراسان در وقت آمدن سیل هلاک شده بود.
منبع‌های آگاه روز دوشنبه 8 ایون گفتند که عربستان سعودی در نظر دارد شماره زائران در مراسم حج را برای پیشگیری از پهن‌شوی کرونا ویروس محدود کند. در حال حاضر در عربستان سعودی بیش از 100,000 به این بیماری گرفتار شدند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شماره افرادی که در مراسم سالانه حج شرکت می کنند در سالهای اخیر به حدود 2.5 میلیون رسیده است. آمارهای دولتی نشان می دهد که درآمد عربستان سعودی از این مراسم و نیز حج عمره که دوام سال انجام می شود حدود 12 میلیارد دلار در سال است. عربستان سعودی در ماه مارس امسال گفت تا معلومات بعدی مراسم حج را به تأخیر می اندازد. دو منبع آگاه به خبرگزاری ریترز گفتند که حکومت سعودی اکنون در حال بررسی اشتراک شماره کم و رمزی در مراسم حج و با در نظر گرفتن چارهای احتیاطی مثل انجام دادن آزمایش های طبی بیشتر و ممنوعیت سفر زائران سال خورده است. یک منبع دیگر گفته است حکومت عربستان سعودی به این باور است که با رعایه مقررات می تواند تا حدود 20% از سهمیه‌های معین شده برای هر کشور را بپذیرد. این 3 منبع آگاه افزودند که برخی مسئولین در حکومت عربستان سعودی هنوز هم طرفدار لغو مراسم حج امسال هستند. مراسم حج امساله در اولهای ماه آوگوست برگزار می شود. حکومت عربستان سعودی و وزارت حج این کشور حاضر نشدند در این مورد اظهار نظر کنند. لغو و یا محدود کردن سفر زائران حج به اقتصاد عربستان سعودی که از کاهش قیمت نفت و بحران کرونا ویروس لطمه خورده است فشار بیشتر خواهد آورد. عربستان سعودی روز یکشنبه پس از افزایش حالت‌های گرفتاری به کرونا ویروس در شهر جده پروازهای بین المللی به فرودگاه های این شهر را که جای ورود زائران است قطع کرد و مقررات منع رفت و آمد را جاری نمود. طبق آمارهای رسمی در سال 2019 حدود 2.6 میلیون نفر در مراسم سالانه حج اشتراک کرده، حدود 19 میلیون نفر نیز برای حج عمره به عربستان سعودی سفر نمودند. طبق اصلاحات اقتصادی محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی قرار است که تا سال 2030 شماره شرکت کنندگان در مراسم حج سالانه و حج عمره به حدود 3 میلیون نفر در سال افزایش یابد که درآمدی به دست آمده از آن حدود 13.5 میلیارد دلار خواهد بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزکنده شهر پنجکن تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکن درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتری علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکن قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سینشان از 60 بالا هست به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای پهن نکند و نشر نکند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتاب نگاش در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوع از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شصتمی عصر گذشته و ادبیات و با علم و با این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچاوی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدند، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدند؟ زیرا هستند آنهایی که فکر میکنند همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگاری مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها ارزش داوری هایی که در نسبت اون سالها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشه ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحسیز شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیت‌های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرم. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدف هایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدند. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیگیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادن که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیسادم سیمدار خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما در کناری زمین اجدادان دلی من به کنار خواهد ما
میون از و شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. من شلوگو خوجه هستم در کنارتان و در 15 دقیقه دیگر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. وکیلان توجیک میگویند منبعت اگر کارانتین رو رعایت نکردید زندانی و اگر نقاب نپوشید جریمه میشوید.
یعنی اگر نشان دهنده امروز 58 سامان باشد 2116 نهایی تا 290 سامانی پیشنهاد کرده شده است.
حکومت ایران برای فروختن معلومات و یا مجازات شخصی که در برای حرکت جنرال ایرانی قاسم سلیمانی اطلاع داده است. سبق از گذشته ها در جنوب قرغیزستان در سال پیش در همین روز میان قرغیز ها و ازبک تباران نزاع قومی برخاست.
وقتی زره پوشا به اینجا آمدن همه گریخت و آنها دروازه ها را با همین زره پوشا شکسته و تیراندازی سر کرده آتش کشادند.
امروز وکیلان مجلس نمایندگان از تعیین جزا برای نداشتن نقاب و پند کردن اطلاعی بر دروغ جانبداری نمودند. به همین ترتیب پخش اخبار غلط در رسانه ها و شبکه‌های اینترنتی در برای پاندمی اکنون جوابگاری دارد. جریمه نشر چنین خبر برای شخصان واقعی و حقوقی از 580 تا بیش از 11000 سومانی را در بر می‌گیرد. من بعد برای نپوشیدن نقاب نیز جریمه خواهند کرد و در صورت پانسوزی بیماری پشت پنجره زندان می‌برند. جزئیات را علی شیر ظریفی و شهلوی عبدالله در دست دارند.
وکیلان پارلمان تاجیکستان طرحی را قبول کردند که بر اساس آن شخصانی که باعث به پنجشبی بیماری خفناک می‌گردند از 2 تا 5 سال و در صورت تکرار یافتن از 5 تا 10 سال به حبس محکوم می‌شوند.
زیرا خصوصیت و درجه خوفناکی جمعیتی جنایتی در شرایط مقرری صادر شده نسبت به کرداری که هنگام پیدایش و پنجشبی بیماری برای انسان خوفناک یا هنگام عملگردانی چاره‌بینی های محدود کننده قرنطینی صادر می‌شود، از لحاظ وزنتر بودن عاقبت های خوفناکی جمعیتی آن تفاوت دارد.
طرح وارد کردن تغییرات به کدکس جنایی تاجیکستان از طرف وزارت عدلیه پیشنهاد شده است. در جلسه همچنین تغییر اضافه ها به کدکس ماموری وارد شد که برای نداشتن نقاب طبی از 2 تا 5 نشان دهنده برای حساب ها یعنی تا 290 سومونی جریمه پیش بینی میکند.
در شرایط پیدایش و پنجشوی بیماری که برای انسان خوفناک است یا اینکه هنگام عملگردانی چاره‌بینی های محدود کننده قرنطینی در جایهای جمعیتی برخلاف طلبات مخصوص مقامات وکالتدار دولتی در سایه تندرستی به نقاب قرار داشتند، به اندازه از 2 تا 5 نشان دهنده، یعنی اگر نشان دهنده امروز 58 سامان باشد 2116 نهایی تا 290 سامانی پیشنهاد کرده شده است.
تعیین مجازات برای نقض معیارهای بهداشتی در شرایط پاندمی در حال است که برخی ساکنان میگویند مجازات راه حل مسئله شده نمیتواند.
290 زیاد است برای штраф.
فکر میکنم که نفرایی که از این مسئله کمتر کنورجویی میکنن، کمتر فارغ بولاستن، برای همین خوب است.
مسئله تعیین مجازات برای نقض معیارهای بهداشتی از راه قانونی در حال صورت میگیرد که تا سنه 9 ایون طبق اطلاع رسمی شماره سرایت یافتگان با کووید 19 بیش از 4500 و قربانیان از این بیماری 48 تن را تشکیل داده است. آماری که برخی از آگاهان و کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن شبهه نموده میگویند چنین آمار میتواند از این بیشتر باشد.
ایران یک شخصی را که با انتقال معلومات در برای حرکت یک جنرال ایرانی متهم می شود به اعدام محکوم نمود. ابتدای سال روان جنرال ایرانی قاسم سلیمانی یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب ایران توسط هواپیمای بدون سرنشین در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. ماه انور قتل سلیمانی باعث تشنج میان واشنگتن و تهران گردید. سخنگوی دادگاه ایران غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه 9 ایون گفت دادگاه عالی ایران حکم اعدام سید محمود موسوی مجد را به تغییر گذاشت.
این محل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی رو جمع‌آوری کرده بود و در اختیار سرویس بیگانه قرار داده بود، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد و شعبه 19 دیوان عالی کشور هم اخیراً این حکم رو تایید کرده.
با گفته همین منبع، محکوم شده از نومی داره های مرکزی کشف ایالات متحده آمریکا و اسرائیل پول زیاده به دست آورد. معلوماتی که او در مقابل پول فروخت برای کشتاری جنرال سلیمانی استفاده شد. بعد کشتاری سلیمانی، ایران یک پایگاه آمریکایی عراق را موشکباران نموده با 110 نظامی آمریکا آسیب رساند. میریم با موضوعی دیگر. امروز در جنوب قرقیزستان مراسم یادبودی 10 سالگرد جنجال قومی در شهر اوش دایر شده. پرزیدنت قرقیزستان در زیر مجسمه قربانی ها گل گذاشت. سورونبوی جینبیکوف همچنین با پیوندان هلاک شده ها صحبت کرد. جینبیکوف در پیام خود گفت حوادث ماه ایون سال 2010 مشکل ترین سنجش برای دولت قرقیزستان بود و گذشته باید برای تحکیم وحدت و رشد ملت سبق شود. نیزه‌های قومی که میان ازبک‌ها و قرقیزهای ساکن جنوب قرقیزستان در سال پیش سر زد، جان صدها نفر را گرفت. آتش نیزه در دومین شهر کلان‌ترین کشور اوش علنگ زد و با کشتارهای بی‌رحمانه نابود کردن هزارها خانه‌های مردم ازبک و قرقیز و به طور دست‌جمعی به‌جا شدن ازبک‌های محلی سبب شد. ژورنالیستان رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که خشونت‌های در سال پیش را پوشش دادند، به تحولات آن حوادث رو آوردند.
خشونت هایی که میانی نمایندگان قوم های ازبک و قرقیز در ماه ایون سال 2010 سر زد غیر چشم داشت و بی‌رحمانه بود. صدها نفر جان داد. آن زمان این مرد ازبک در صحبت با رادیوی آزادی دیده هایش را نقل کرده بود.
آنجا پیران سالان، جوانان، معیوبان بودند. حملگران تیراندازی میکردند و میکشتند. در اینجا 4 جسد خواب بود. 3 پسر جوان و 1 زن پیر.
خشونت در دومین شهر عظیمترین و سرجمعیت و بسیار ملت قرقیزستان، شهر اوش سر زد. طبق گزارش ها نزاع از جنجال در یک قمارخانه محلی شروع شد. خشونت ها به زودی به جلال آباد، بازار قربان و دیگر شهر و مناطق جنوب پهن گردید. چند هزار خانه و بنا پره خراب شد.
اینجا خانه های سوخته ازبک ها، انا آنجا یک خانه قرقیز. نگاه کنید، با آن هیچ چیز نشده است، حتی تریزه هایش نشکسته است.
در اوج حمله های خشونت بار خانه های قرقیز ها هم آسیب دید، ولی اکثر حمله ها بالای خانه های ازبک های محلی بودند. نقش نیروهای امنیتی بحث برانگیز است. گزارش های نشر شد که مردان نظامی پوش سوار زیره پوش ها به محله های ازبک نشین وارد شدند. مقامات ادعا کردند که لباس های نظامی و ماشین ها دزدیده شدند. آن زمان این مردی ازبک صحنه خشونت ها را چنین تصویر کرد.
وقتی زره پوشا به اینجا آمدند همه گریخت و آنها دروازه ها را با همین زره پوشا شکسته و تیراندازی سر کرده آتش کشادند.
یک تحقیقات بین المللی می گوید در این خشونت ها 470 نفر کشته شد. تخمینا 3/4 آنها ازبک ها بودند و باقی مانده ها قرقیز. ارنست نورماتوف خبرنگار رادیوی آزادی در زمان حادثه های اوش در این شهر زندگی میکرد.
توش طرفتان طرف جایلار چوتوب کوچه دافتون
خانه ها دود میکرد، ماشین ها را آتش میزدند. من شهری را که در آن زندگی کردم نشناختم. در کوچه ها بسیاری ها با کلتک های آهنی و نقاب میگشتند. دیدن این که نفرانی که دیروز دوست و برادر خونی بودند و در آن واحد به دشمن تبدیل شدند بسیار دردناک.
دشمن داش قالغانن گورو ابدان جامان بولد.
جنربک اوقویف سابق خبرنگار رادیو آزادی و حالا عضو پارلمان قرغیزستان است. او هم شاهدی
بی‌نظمی ها بود.
ما گروه جوان های بسیار با غضب را دیدیم که سلاح های نظامیان را به دست گرفته آماده بودند هر کس و هر چیز را کشته و نابود کنند. در یک روز شهر به میدان جنگ تبدیل شد و آتش علنگه زد. دودی آتش و جسد های خون‌آلود به چشم می رسید.
خبرنگاری رادیوی آزادی بروس پنیر که چند روز بعد حادثه ها به این شهر رسید درباره خشونت ها در این شهر گزارش ها نوشته.
چندین حادثه رخ داد که درباره شان به من مردم نقل کردند. ازدحام مردم اول در راه کسی را تعقیب کرده، بعدا آنها را به زمین پخش کرده، از بالایش بنزین ریخته آتش زده.
از ترس جان خود صدها هزار ازبک رو به فرار آوردند. بسیارشان در قرارگاه های مهاجران در خط مرز با ازبکستان جای گرفتند. در خشونت های سرزده کی گناهگار بود؟ این سوال همانا بی پاسخ میماند. حادثه ها چند هفته بعد آن سرزد که پرزیدنت قرغیزستان قرمانبک باقیف در پی اعتراض های مردمی از قدرت برکنار شد و در کشور خلای قدرت ایجاد شده بود. برخی نیروهای وفادار به باقیف را در تحریک خشونت ها و بی‌ثبات کردن کار حکومت نو گناهگار کردند، ولی این چیز اثبات نشد. همین چیز معلوم است که روابط ساکنان ازبک و قرغیز تا هنوز پرتنش باقی میماند.
برمیگردیم به تاجیکستان و به موضوع کرونا ویروس. بیماری کووید 19 در سراسر جهان بار دیگر نقش بارزی پزشکان را در راه نجات انسان ها به نمایش گذاشت. در اکثر دولت ها هر روز در شبکه اجتماعی کاربران طبیبان را قهرمان های زمان نام میبرند و برایشان کف میکوبند. تاجیکستان نیز در این راستا استثنا نیست. کاربران تاجیک هم نه تنها از کار و پایگاری پزشکان ستایش میکنند، بلکه برای حفظ جان آنها در این نبرد سهم خود را میگذارند. محمود جان رحمت زاده در همین باره گزارش دارد.
فعالان گروه فیسبوکی کلاب من در حجم 200 هزار سومانی و بیمارخانه های منطقه کلاب کمک کردند. اقدام تشکر به طبیبان را فعالان این گروه یک ماه پیش راه اندازی کرده و بیمارخانه های 9 شهر و ناحیه منطقه لوازمات طبی دسترس کردند. این کمک دوم در دایره همین اقدام است. فعالان گروه میگویند مرحله اول کمک ها 63 هزار سومانی را در بر می گرفت و اساسا مواد طبی، بهداشتی و لباس های محافظتی آورده به طبیبان تقدیم کرده بودند.
با این وسیله کمی هم باشد سهم خود را در یک جویگی با فعالان، صاحب کاران و جوانانی بگیم خیرخواه در این نبردم گیم خطو نمی کنیم گذاشته استوده ایم.
در مرحله نوبتی کمک ها 12 نمود نامگوی لوازمات طبی را آورده به سر طبیبان سپردند.
بله، در مرحله نوبتی زیاده از 12 نامگو با مبلغ 200 هزار سومانی زیاده از 200 هزار سومانی تشکیل می دید. مرحله اولی نیمه و مرحله یکم گیم کمتر محدودتر بود، 14 نامگو و 65 هزار سومانی بود. در این مرحله ما تصمیم گرفتیم که همه بیمارخانه های شهر نوایی منطقه رو در بر گیریم و با این لوازمات طبی مساعدت کنیم سهم خود رو گذاریم.
این کمک ها در حالی رسیدند که بعدی با قید گرفتن بیماری همگیر در تاجیکستان اکثری طبیبان شکایت میکردند که با مواد طبی، بهداشتی و لباس های محافظتی نیاز دارند. با پهن شدن ویروس کرونا در تاجیکستان، فعالان جامعه شهروندی در چند منطقه کشور برای کمک به طبیبان مبلغ جمع کردند. هرچند مقامات میگوید بیمارخانه ها با مواد ضروری تامینند، پخش عکس و شکایت های جداگانه طبیبان برعکس گفته مقامات را نشان میداد.
و با وجود بسته بودن مرز قزاقستان و ازبکستان در دوام تقریبا یک هفته 140 شهروند تاجیکستان در گذرگاه سرحدی ژبکژولی جمع آمدند. این گروه دوم شهروندان تاجیکستان است که در مرز جمع میشوند و از مقامات طلب دارند برای بازگشتشان به وطن کمک رسانند. در میان آنها زنان از جمله یک زن حامل نیز هست. تجمع گروه دوم مهاجران در گذرگاه مرزی بعد از 3 ایون مشاهده میشود. برای آشنایی با خبرهای نو از وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org استفاده کنید. گزارش‌های روز و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی نیز فعالان. بینندگان عزیز،
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان محترم، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 10 ایون طرح اضافه ها را به کدکس جنایی قبول کردند که بر اساس آن شخصانی که سببگار پخشوی بیماری خفنوک می شوند از 2 تا 5 سال و اگر تکرار شود از 5 تا 10 سال به حبس محکوم می شوند. طرح اضافه ها را وزارت عدلیه پیشنهاد کرده است. مظفر اشوریان وزیر عدلیه در پارلمان گفت چنین مقررات برای ویران کردن قاعده های تندرستی در دوره بیماری گذرنده کرونا ویروس نیز داخل دارد. در جلسه همچنین دیگرگونی و اضافه ها به کدکس اداری درآورده شد که برای نداشتن نقاب طبی از 2 تا 5 نشان دهنده، یعنی از 116 سومونی تا 290 سومونی تاوان پیش بینی میکند. مقامات جمهوری باشقردستان با مردم تاجیک و خانواده حاجی مراد قلندروف که هنگام خلاص کردن کودک در آب غرق شده جان داد اظهار همدردی کردند. جانشین نخست وزیر باشقردستان فنور یگفاروف روز 9 ایون در پاسخ خطی براد آزادی نوشت: ما پیش از همه به نزدیکان و عزیزان حاجی مراد قلندروف اظهار همدردی میکنیم. باید تمامی صحنه فاجعه را تحقیق کنیم و مقامات تفتیشات به این کار مشغولند. ولی از حالا می شود گفت انسانی را از دست دادیم که رحمدل است و نسبت به سرنوشت دیگران بی‌پروا نیست. حادثه 7 ایون در دریای بیلیا در شهر اوفا روی داد. حاجی مراد قلندروف و یکی از دوستانش برای استراحت به لبی دریا رفته شاهد به آب افتادن دو کودک شدند. هر دو خود را به آب انداخته کودکان را تا ساحل آوردند، ولی حاجی مراد از آب بیرون برآمده نتوانست. مجرای آب جوان تاجیک را با خود برد. جسد او را پس از چند ساعت یافتند. کارشناس نمایان بیماری های سرایت کننده در ایالات متحده بیماری همگیر کرونا ویروس را یکی از بدترین بیماری ها در تاریخ جهان نامید و بار دیگر آگاه کرد که طغیان آن هنوز به پایان نرسیده است. دکتر انتونی فاوچی روز 9 ایون پس از آنکه شماره فوتیدگان در جهان به زیاده از 411 هزار و شماره گرفتاران به 7.2 میلیون کس رسید، چنین بهاگذاری کرد. فاوچی گفت کووید 19 بیماری بیمانند راه نفس که از کرونا ویروس پیدا شده است، توانایی به آدمان گذشتن و کشتن را دارد. معلوم شد که بدترین دهشتی من است. هرچند او میدانست که طغیان بیماری مانند به بیماری همگیری جاری میتواند روی حد، سرعت پهنشوی آن او را به حیرت آورد. وی گفت این تقریبا یک ماه دوام یافت، در حالی که بسیاری بیماری های به آسانی گذرنده از 6 ماه تا 1 سال کشال می‌یابند تا توانند در سرتاسر جهان پهن شوند. فاوچی که در کنفرانس آنلاینی سخنرانی کرد بار دیگر تاکید نمود که باور دارد واکسینه پیدا کرده خواهد شد. مراسمی خیر بود با جورج فلوید امریکایی افریقایی نژاد که از زوراوری پلیس به هلاکت رسید و مرگ او دعوت‌های گسترده اصلاحات نظامی عدلی امریکا را برانگیخت روز 9 ایون در خیوستون تگزاس برگزار شد. در مراسم تنها نزدیکان و پیوندان فلوید بودند. او را در شهر پرلین در کنار مادرش به خاک سپردند. کیتلین مکگی عمه جورج فلوید روز سه‌شنبه 9 ایون هنگام مراسم دفن برای جورج فلوید در خیوستون تگزاس سخن گفت و از جمله چنین گفت: من فقط می خواهم به هر یک شما تشکر گویم. من در سراسر جهان چنین یک آیله بزرگی به دست آورده ام. حالا من خواهران و برادران زیادی دارم و من می خواهم به همه شما سپاس گویم. نام های بسیاری هستند که باید در یاد گیریم، اما خداوند در دلش می داند که من این آیله فلوید را دوست می دارم. تلویزیون های بی بی سی، سی این این، ایرونیوز، سکای نیوز و دیگران مراسم ویدا را زنده نمویش دادند. دریک چووین کارمندی اکنون پیشین پلیس که در مرگ فلوید گمان بر است، 8 ایون بار نخست به دادگاه مینیاپولیس حاضر شد. بار دیگر او 29 ایون به دادگاه حاضر خواهد شد. از 12 عضو شورای شهری مینیاپولیس که فلوید 25 می از زوراوری کارمند پلیس آن جان داد، خواستند اداره پلیس شهری برهم داده شود، زیرا به گفته آنها آن اصلاح نشونده است. دادگاهی ناحیه 1 می شهر بیشکک قرغیزستان بررسی پرونده پاراگیری را در ساختمان آثارخانه تاریخی شهر و ساختمان ایپودروم در چلپان‌آتا به پایان رساند. در جلسه روز 9 ایون دادگاه سروزیر پیشین این کشور سفر اسحاقوف را جنایتکار شناخت و برای هر کدام جنایتی کردهش 12.5 سال حکم به زندان داد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
وکیلان پارلمانی تاجیکستان روز 10 ایون طرح الهه‌ها به کدکس جنایی را قبول کردند که بر اساس آن شخصانی که باعث به پنجشنبه بیماری خفناک می‌گردند از 2 تا 5 سال و در صورت تکرار یافتن از 5 تا 10 سال به حبس محکوم می‌شوند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. تا این دم در کدکس جنایی برای نقض معیارهای بهداشتی که سبب بیماری عمومی یا زهرآلودشوی ساکنان می‌شود، جریمه در حجم تا 58000 سومانی یا 2 سال کارهای اصلاحی و یا به همین مهلت حبس پیش بینی شده است. طرح الهه‌ها را وزارت عدلیه پیشنهاد کرده است. مظفر اشوریان وزیر عدلیه در پارلمان گفت چون این مقررات برای نقض قاعده‌های بهداشتی در دوره پاندمی نیز دخل دارد. در جلسه همچنین تغییر الهه‌ها به کدکس مأموری وارد شد که برای نداشتن نقاب طبی از 2 تا 5 نشاندهنده، یعنی از 116 سومانی تا 290 سومانی جریمه پیش بینی میکند. برای پخش اخبار غلط در رسانه‌ها و شبکه‌های اینترنتی درباره پاندمی نیز جوابگری پیش بینی شده است. جریمه پخش اخبار غلط برای شخصان واقعی از 10 تا 20 نشاندهنده برای حساب‌ها و برای شخصان حقوقی از 150 تا 200 نشاندهنده برای حساب‌ها را تشکیل می‌دهد. روشن رجب‌زاده معاون رئیس کمیته اوید به قانون‌گذاری و حقوق انسان در مجلس نمایندگان پس از انجام جلسه در صحبت به رادیو آزادی گفت هدف از چنین تغییر الهه‌ها به کدکس جنایی جزا دادن ساکنان نیست.
مقصد اساسی حکومت و پارلمان جمهوری تاجیکستان این جزا دادن شهروندان نیست، لیکن از آن سببی که در تمام مقیاس جهان این بیماری علاقه پن شده استفاده است، حکومت جمهوری تاجیکستان نیز این معیارها را پیشنهاد کرده استفاده است.
برخی ها میگویند پیشنهاد مجازات از یک جهت خوب است که ساکنان برای با نقاب گشتن تا جایی از احتیاط کار میگیرند، ولی گروه دیگری میگویند قبل از جزا را پیش بینی نمودن باید شرایط فراهم کرده شود و نرخ نقاب و دیگر موادهای لازمه کاهش داده شود. دلربا اشوروا ساکن شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفت:
فکر میکنم یک نفر دو نفر که جریمه کردن دیگرو بعد کمتر بیدار میشن، کمتر مسئولیت اس میکنن.
اما نرگس خواجایوا ساکن دیگر پایتخت میگوید تا 290 سومونی پیش بینی نمودن جریمه برای بی نقاب گشتن تصمیمی درست نیست.
آدمات کی پول میآورد برای این استراحت.
برخی از آگاهان امور میگویند در مجموع اندیشیدن چاره ها برای جلوگیری از سرایت کرونا ویروس خوب است، ولی جریمه و دیگر نمود مجازات ها در شرایط تاجیکستان میتواند میل‌های فساد را میان کارمندان مقامات افزایش دهد، زیرا مسئولان از چنین امکان سوء استفاده می‌برند. تاجیکستان روز 3 اپریل بیماری کووید 19 را در کشور اعتراف نمود و تا روز 9 ایون 4690 نفر به این بیماری گرفتار شده، 48 نفر فوتیده است. بعضی کاربرانی شبکه‌های اجتماعی و آگاهانی امور با درستی آمار رسمی شبهه دارند و میگویند ممکن است تعداد گرفتاران و تلفات از بیماری در تاجیکستان زیاد باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
چندی از ساکنان جماعت واروخ اسفره دعوا دارند که هفته گذشته مرزبانهای قرغیزستان به چاروای آنها حمله کرده 9 گاو را با کرد زخمی نمودند. مقامات اسفره حادثه را تصدیق میکنند، اما خدمات دولتی مرزبانی قرغیزستان میگوید جانب تویسان رسما هیچ اعتراضی نکرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یکی از ساکنان جماعت واروخ روز 7 ایون در نواری که به رادیو آزادی فرستاد گفته است به شکم و گردن گاوش 4 دفعه کرد زدن و جانور دیگر به خود نمی آید. اقبال الیاس‌زاده سخنگوی حکومت اسفره می گوید حادثه 4 ایون در چراگاه پلی آفتابرویه در نزدیکی مرز با قرغیزستان رخ داده است. به قول او چراگاه به حدود تاجیکستان تعلق دارد. یک عضو کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان نیز به ذکر نامش گفت که پلی آفتابرویه سالها باز چراگاه ساکنان واروخ است و قطعه بحثی به شمار نمی رود. مقامات سرحدبانی قرغیزستان خبری حمله به چاروای مردم واروخ را بی اساس نامیده گفتند مسئله موردی بررسی جانب ها قرار گرفت، ولی طرف تایسان هیچ شکایت نکرد. گلمیره باروبایوا سخنگوی خدمات دولتی مرزبانی قرغیزستان 9 ایون به رادیو آزادی گفت روز 8 ایون در گفتگو شنیده که نمایندگان دو طرف شرکت کردند جانب تاجیکستان گفته است نسبت به سرحدبانهای ما هیچ شکایتی ندارند. از شرح سخنگوی حکومت اسفره متاسفیم که به رسانه‌ها چنین خبر را داده است، حالانکه کوشش به خرج دادن لازم است تا از سرزدن مناقشه و اغوا پیشگیری کرده شود. پس از اظهار نظر نماینده خدمات مرزبانی قرغیزستان به اقبال الیاس‌زاده سخنگوی حکومت اسفره مراجعت کردیم. وی گفت در ویدیو روشن دیده می شود که سرحدبانان قرغیزستان 9 گاوی ساکنان واروخ را زخمی کردند. من به هر گپی گفتم مسئولیت دارم، مردم واروخ گاوهای خود را چاک نمی کنند، گفت اقبال الیاس‌زاده. ساکنان واروخ میگویند بار دوم است که با چنین طرز به چاروای آنها حمله صورت میگیرد. سالی گذشته در آخرهای ماه می به بدن گاوها چند ضربی کارد زدند و حتی پایهایشان را شکسته بودند. نقل کرد دامولا مقامدین امام خطیب مسجد واروخ. به قول او حادثه های اخیر در مرز با قرغیزستان یکی پی دیگر رخ داده، وضع را پیچیده و ساکنان را نگران کرده است.
اما یک سای افتابرو نگم، اما سای افتابرو به تاجیکا تعلق داشت. همو سایه به بردست داده مردم گوشن میچارون همو جنا قرغزا دعوا کرده انا همین سایه این ما گفته اكو گوای برودگی همین که سینوش بردیو و کرد زدیو انا میخواد و گوای از اون دوستاتیو خلا گوای که یک و چیزی که بی زبان باشد با حاضر با همین کارای کار شده است.
یک روز پیش از حمله به چاروا میان ساکنان اقصای و ماموران میلیسه وارخ جنجال سر زده است. تقریبا یک سال پیش در چهارراهی تنگی واروخ اسفره و اقصای قرغیزستان دیدار رهبران تاجیکستان و قرغیزستان صورت گرفته بود. در آن ملاقات رهبران دو کشور به تیزانیدن روند تعیین مرزها تاکید کردند و ذکر نمودند که مرز را به دروازه صلح تبدیل می دهند. اما طور ساکنان هر دو طرفی مرز نقل می کنند در یک سالی که گذشت نه اینکه پارچه از قطعه بحث تعیین و علامت گذاری نشد، بلکه مناقشه ها در منطقه مرزی افزوده است. مرز تاجیکستان و قرغیزستان تقریبا هر سر چند وقت شاهد مناقشه میان ساکنان نزد مرزی می شود که بعضن مزبانان نیز به آن همراه می شوند. جنجال و تیراندازی در منطقه های علامت گذاری نشده این مرز برای آب و زمین و چراگاه گاه به خونریزی می انجامد. تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر مرز دارند که تاکنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. دو طرف با وجود گذشته سالها نتوانستند سر منطقه های بحث برانگیز به سازش رسند و خط مرز را بکشند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادگاه ولایتی ختلان محمد سید اکرموف سرخطیب مسجد ناحیه واسع و سنزه پیوند او را به عضویت در سازمان در تاجیکستان ممنوع برادران مسلمان و یا اخوان المسلمین گناهکار دانست، اما سرخطیب و سه برادرش را شرطاً آزاد کرد. 10 نفر دیگر از جمله پسر و داماد و جیانهای سرخطیب از 5 تا 7 سالی به زندان محکوم شدند. حکم روز 8 ایون صادر گردید. نزدیکان محکوم شده ها میگویند آنها اتهام را نپذیرفتند. در این باره مولا رجب یوسف گزارش میدهم. بابا جان شیرعلی دادرس دادگاه ولایتی ختلان و مسئول بررسی پرونده روز 9 ایون به رادیو آزادی گفت محکوم شده ها به تشکیل فعالیت سازمان افرادگرایی و عضویت در آن گناهکار هستند. محمد سید اکرموف و برادرانش و خویشاوندان دیگری او قریب 4 ماه پیش از سوی مقامات انتظامی ولایتی ختلان دستگیر شدند. محمد سید اکرموف سرخطیب مسجد ناحیه واسع پسرعمک سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علمای تاجیکستان است. عبدالقادر زاده روز 9 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت بیمار است و نمیتواند در این باره صحبت کند. اما نزدیکان دیگری محمد سید اکرموف در صحبت به رادیو آزادی از حکم دادگاه نارضایتی کردند. یکی از آنها به ذکر نامش گفت گناه اکرموف و 13 نفر از خویشاوندان او در دادگاه ثابت نشد، ولی صرف نظر از این آنها به زندان محکوم شدند. باباجان شیرعلی دادرس پرونده میگوید اگر خویشاوندان سرخطیب ناحیه واسع از قرار دادگاه ناراضی اند، میتوانند به زینه های بالای شکایت برند و هنوز به این فرصت دارند.
در مدت 5 شبانه روز نسخه حکم سپرده میشن. هر کسی که ناراضی باشه میتوانند به زینه های بالای